بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حرمت حلق لحیه بود که استدلال شده بود بر حرمت آن به آیات و روایات و اجماع و سیره. رسیدیم به استدلال به روایات. اولین روایت طائفه‌ای بود که مفادش این بود که اعفو لها و حف الشوارب، که ما عرض کردیم به خاطر نقل عامه و خاصه، بلکه کثرت نقل آن در بین عامه و خاصه و نقل تاریخی آن، بعید نیست وسوق پیدا کنیم به این که این حدیث از معصوم علیه السلام صادر شده. ولیکن مهم بحث دلالی در آن هست. چند اشکال به دلالت این روایت گرفته شده بود که اینها رو باید بررسی کنیم. اشکال اول این بود که مفاد این روایت امر به ارسال لحیه است. اعفاء هو الارسال و عدم الاخذ، و این قطعا واجب نیست. اعفاء تا بیشتر از یک قبضه که مکروه است، به اندازه یک قبضه مستحب است و قطعا واجب نیست. اونی که واجبه اینه که عرفاً بگن هو زالهیتن، و این که مفاد این روایت نیست. مفاد این روایت این است که اعفاء بکنید لحیه را، ای ارسلوها ولا تأخذو منها. اشکال دوم این بود که این روایت مقرون است به امر به حف و شارب، یعنی حلق و شارب، و حلق و شارب یقینا واجب نیست، و لذا به قرینه سیاق یک مستحبی را که در کنار این خطاب امر میگذارند، دیگه این خطاب امرم ظهورش رو در وجوب از دست میده، مثل اغتسل للجمعه والجنابه. اینم میشه اعفو لها و حف الشوارب. حف الشوارب یقینا واجب نیست، مستحب است. این مانع میشه از ظهور اعفو لها در وجوب. اشکال سوم این بود که گفته شد که مفاد این روایت اینه که جمع، که اعفاء لها و حف شوارب کنید، اما این که میخواهد بگوید کاری که مجوس میکردن، ولا تشبهو بالمجوس، کاری که مجوس می کردن انجام ندید. کاری که مجوس می کردن این بود که ریششان را می زدن، سبیل می گذاشتن. تشبه به مجوس نکنید. اما اگر ما بخواهیم هم ریش را بزنیم هم سبیل را، این روایت ظهور ندارد در بیان این مطلب. اعفو لها و خف الشوارب ولا تشبهوا بالمجوس، همون نمایندگان کسرا که آمدن داشت حلقا لحیتهما و اعفا یا شاربهما. خب آمدن نزد پیامبر با ریش تراشیده و سبیل آویزان. خب فرمود کی به شما گفته این کار رو بکنید؟ گفتن کسرا، مولای ما کسرا. پیامبر فرمود اما مولای من به من برعکس این رو گفته. خب یعنی تشبه به شما نباید بکنیم، در حقیقت اونی که منهیون ان هست میشه حلق اللحیته و اعفاء الشارب. اما اگر حلق لحیه و شارب معن کردیم، این روایت ازش استفاده نمیشه که این کار جائز نیست. اشکال چهارم این بود که خب تعلیل ولا تشبهو بالمجوس، این ظاهر در این است که منشأ نهی از حلق لحیه تشبه به مجوس بوده. حالا دیگه شعار مجوس نیست، شعار همه مردم است با ادیان مختلف. دیگه اون خاصیت شعار مجوس بودنش را از دست داده، دیگه دلیل بر حرمت نداریم. شبیه آنچه که در برخی از روایات آمده که در نهج البلاغه هم هست که پیامبر امر کرد به عرض شود که خضاب به خاطر اینکه مسلمین در نهج البلاغه این است که چون مسلمین کم بودند و اگر خضاب نمی کردن پیر نشون داده می شدن، ولذا پیامبر امر کرد به خضاب تا پیریشون محسوس نباشه در جنگ ها. فاما الیوم فامرؤن و مختار، یا حتی راجع به تشبه به یهود در روایت هست از امیرالمؤمنین که پیامبر در زمان خودش نکرد از یک شکل خاصی. حالا احتمالا نهی از خضاب در غیر جنگ به خاطر اینکه تشبه به یهود پیدا نکنیم، اما دیگر امروز شعار یهود نیست و هیچ مشکلی ندارد، دیگه آزادید. نه خضاب شعار یهود است و نه ترک خضاب در جنگ و مانند آن مشکلی دارد. شبیه این چه که فقها هم گفتن که آقا اگر یک چیزی زی کفار بود، یک زمانی کروات زی کفار تلقی می شد، می گفتن تزیی به زی کفار حرامه. خب اما به مرور زمان از این حال خارج شد، دیگه این عنوان محرمش رو از دست میده و دیگه دلیل بر حرمت نداره. اینجا هم همینطوره، دیگه حالت تشبه به مجوسش دیگه از بین رفته حلق لحیه، ولذا مشکلی دیگر ندارد. این چهار اشکال است در رابطه با استدلال به این روایت. به نظر می رسد که این اشکال ها قابل جواب است. اما اشکال اول، اشکال اول این بود که اعفاء اللحیه یقیناً واجب نیست، پس ربطی این روایت به حرمت حلق لحیه نداره. اگر اعفاء اللحیه به معنای این بود که کونو زالحیتن، بله خب این معناش وجوب بود، اما کونو زالحیتن که نیست معنای اعفو اللحا. اعفو اللحا یعنی ارسل اللحا، ارسال کنید، رها کنید ریشتان را. خب رها کردن ریش که قطعا واجب نیست، ولذا مرحوم آیخویی در کتاب محاضرات فی الفقه الجعفری فرموده که ما نمیتونیم به این حدیث استدلال کنیم بر حرمت حلق لحیه. این مطلب قابل مناقشه است. ما حالا بگذاریم از این که مرحوم نائینی در کتاب الفتاوا که مجموعه فتاوای ایشان هست که اخیراً چاپ شده در جلد 2 صفحه 28 سه استفتاء از ایشان منتشر شده، احتیاط واجب می کنند که اگر ریش کمتر از یک قبضه بود، احتیاط واجب اینه که ریش را کوتاه نکنه. این احتیاط واجب است. و این که فرمود برخی به اندازه کم ریش می‌گذارند که رسم شده است اخیراً، ایشان فرموده این به نظر ما جایز نیست. یعنی صدق لحیه ولو به اندازه، تعبیرشون میکنه که به اندازه یک جو، این کافی نیست به نظر ایشان، این رو فتوا میده. و بلکه احتیاط میکنن که کمتر از یک قبضه اگر بود ریش، ریش را کوتاه نکنن. عبارت ایشون رو بخونم. سؤال 20: قص اللحیه بالمکینه الخشنه حرام ام لا؟ ما یه مکینه نائمه داریم. مکینه نائمه یعنی همین ماشین های صفر که جای حلق رو میگه. از آقای سیستانی هم و آقای زنجانی هم پرسیدن که آیا به جای حلق در حج میشود از مکینه نائمه استفاده کرد؟ گفتن بله، اینم حلق دیگه. یه مکینه خشنه داریم. مکینه خشنه یعنی همین ماشین های با شماره مثلا 1 و 2 و اینا. هل میگن قص اللحیت بالمکینت الخشنه حرام و نملا؟ جواب: ماجرت علیه عادت و بعض شبان من ابقاء مقدار شعیرت مثلا و نحو ذلک لا یبعد حرمته. این که متعارف شده است بین جوانها، بعض جوانها که ابقا می کنن لحیه را به مقدار شعیره، به مقدار یک جو، این جائز نیست. و این نیست که عرفاً صدق کنه که این آقا ریش گذاشته است. اینجا فتوا می دن. ولو ابقا مقدار القبضه و قصد از زائد فالظاهر جواز. ولو کانت اللحیت دون القبضه ففی جواز قصد ما لا یتوقف علیه صدق اللحیه اشکالون. اگر ریش کمتر از یک قبضه بود، این که بخواهن کوتاه کنن ریش را ولو مانع از صدق ریش داشتن نباشد، این خلاف احتیاط است. و قد رخصت الرجوع فی ذلک الی الغیر، ولیکن ما تجویز کردیم در این مسئله از دیگران تقلید کنند. و الله العالم 18 شوال 1349 هجری قمری. باز در مسئله 21 و 22 باز همین را تکرار کردند، بلکه در مسئله 22 دارن که عدم و جواز حلق اللحیه من الواضحات الغنیت عن السؤال و کذا قصها بالمکینت او المقراز، با قیچی بخواهن کوتاه کنن، کوتاهی که از ته با قیچی بزنن، همون که گفت مقدار شعیرتن. و اما الاخذ منها و قصها قدر ما لا یضر به صدق اللحیه فالقدر الذي لا اشكال فيه هو اخذ الزائد على حد القبضه و عندي في جواز اخذ ما كان حد القبضه اشكال وقد رخصت للغير في الرجوع في ذلك والله العالم. 6 شوال 1348 ما اون استفاده ای که از فرمایش مرحوم ناینی میکنیم اینه که ایشون میخواد بفرماید که فتوا می دهیم که توفیر اللحیه لازم است، عرفاً بگن پر بودن ریش. حالا یه وقت خدا نخواسته ریش یکی پر باشه، ما خب دیگه ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم. یه وقت نه، خدا خواسته شما پر ریش باشید، اصرار دارید که همیشه با ماشین 3 و 4 ریشتون رو بزنید. خب ایشون میگن این جائز نیست. چرا؟ ظاهرش اینه که میخوان بگن چون روایت میگه توفیر کنید شعر را. حالا این احتیاط واجب ایشان که اگر کمتر از یک قبضه بود احتیاط در ترک کوتاه کردن ریشه است، خب انصاف اینه که دیگه خیلی ایشون سخت گرفته. به قول مرحوم آیخوی این واضح است که در اسلام واجب نیست که انسان به اندازه یک قبضه ریش بگذارد. لوکانه لبانه وشتهر وقت باید تمام مردم ایران مثل داعش می شدن. این از واضحاته که این واجب نیست. بله، جوان و پیر داره مگه؟ نه، میگم اگر واجب بود ابقاء لحیه به مقدار قبضه که حتما هر روز نگاه کنیم دست بگیریم به ریشمان، اگر به اندازه قبضه بود خب مازاد بر آن را بزنیم، چون ما زاد عن القبضه فهو فی النار، اما حق نداریم که بیش از مقدار قبضه نزدیک بشیم و کوتاه کنیم. این اگر این حکم بود در اسلام لوخانه لبانه وشتهر، اما این که توفیر لحیه لازم باشه یعنی عرفن به نحوی باشه که صدق کنه که آقا پر است ریشه، توفیر یعنی اکثار کرده است و توفیر کرده است ریشه خود را، پرپشت هست ریشه. خب این خیلی کوتاه نکرده است ریشش را. خب این نمیشه گفت که لوکانه واجبا لبانه وشتهر. خب از کجا معلوم که لم یشتهر؟ پس اشکال اول به این بیان اینه که چه کسی میگوید که اعفا به معنای توفیر و تکثیر که در برخی در کلام برخی از لغویین بود این واجب نیست. بله، این ارسال الى مقدار القبضه یقینا واجب نیست، اما توفیر ممکن است واجب باشد. فعلا ما این اشکال رو به این بیان می کنیم تا بعد در بحث نهایی نتیجه گیری بکنیم. اشکال دومی که مطرح میشه به این بیان که گفتن اعفاء اللحیه یقینا واجب نیست و مفاد روایت که میگه اعف اللحا یقینا واجب نیست، گفته میشه که آقا یک مدلول مطابقی داره این خطاب ارسال اللحیه، یک مدلول التزامی داره وجود و اصل اللحیه. خب در واقع میگه که کونو زالحیتن و ارسلوها، ارسلوها واجب نیست، اما اون مدلول التزامیش که کونو زالحیتن چطور؟ او چرا واجب نباشد؟ یعنی پدری به فرزندش میگوید فرزند ریشت را اینقدر کوتاه نکن، مثلا میگه تو طلبه معمم هستی اینقدر ریشت رو کوتاه نکن، خب حالا یا غیر طلبه، خب یک مدلول مطابقی این است که ریشت بلند باشد، ریشت را بلند کن. میگه گفته میشه که مدلول التزامیش اینه که ریش داشته باش و ریشت را بلند کن. ریشت را بلند کن واجب نیست، اما ریش داشته باش که چرا واجب نباشد؟ به نظر ما این بیان دوم ناتمامه، چون یک وقت به طور مستقل میگن ریش داشته باش و ریشت را بلند کن، خب بله میگه ریشت را بلند کن مستحب، ریش داشته باش واجب، اما فقط میگن ریشت را بلند کن، مدلول مطابقی اینه که ریشت را بلند کن و این قطعا واجب نیست. ما چجور از استحباب بلند کردن ریش وجوب اصل ریش داشتن را استفاده کنیم؟ وجهی نداره. اگر دو مضمون بود در روایت، ریش داشته باش و ریشت را بلند کن، حرفی نبود، یکی واجب یکی مستحب. مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. وقتی شما بهتون میگن که فرزند ریشت را بلند کن، میگید آقا ریش بلند کردن که واجب نیست، از استحباب ریش بلند کردن نمیشود وجوب اصل ریش داشتن را کشف کرد، ولذا تنها میمونه بیان اول که گفته شد اعف اللحا به معنای این است که وفر اللحا و وفر اللحا شاید واجب باشد، توفیر غیر از ارسال است. ما اجازه بدید همون رو هم جوابش رو بدیم، نگذاریم برای بعد. اگر معنای اعفا حتما توفیر بود که برخی از لغویین گفتند، اشکال وارد بود، توفیر شاید واجب باشد، اما برخی از لغویین معنا کردن اعفاه ای ارسله لم یأخذه، الانم در لغت هست که اعفا سبیله، یعنی او را آزاد کرد، رها کرد. خب شاید معنای اعفا لحیته این باشه که ارسل لحیته نه وفر لحیته. حالا برخی از لغویین البته معنا کردن اعفا را به توفیر و تکثیر، ولیکن همه که این رو نگفتن، کسایی بله گفته توفله ها ای توفر و تکثر، در لسان العرب همین رو نقل میکنه، اما اینطور نیست که همه این را بگوین. نووی که یکی از علمای عامه است میگه اعفاء اللحیه ان لا یقص منها شیئا، ان لا یقص منها شیئا، و با معنای لغوی اصل اعفا هم همین می سازد. پس اعفاء اللها رو چرا معنا می کنید توفیر اللها؟ اعفاء اللها یعنی رها کردن ریش، ریشتان را رها کنید. خب این یعنی همون انقدر رها کنید که دیگر ما بگوییم چه خبر است، یعنی انقدر رها کنید که دیگر به حد قبضه برسد که بعد از آن میگوییم مازاد علی القبضه فهو فی النار. این قطعا واجب نیست، توفیر ممکن است واجب باشد، اما اینکه رها کنید ریش خودتان را، رها کنید یعنی اخذ نکنید از ریشتان. و در روایت هم داریم امام علیه السلام کان لا یأخذ من لحیته ولکن یبتنها، امام علیه السلام از ریششون کوتاه نمی کردن. سدیر سیرفی نقل میکنه ولکن یبتنها، یعنی چه کار میکردن؟ حضرت محاسنشون رو میوردن زیر گلوشون، اونجا هرچی اضافه میومد کوتاه میکردن. یبتنها یعنی از اون قسمتی که تحت لنک رو میندازن از اون قسمت کم میکردن، یعنی عملا این قسمت روی صورتشون رو کوتاه نمیکردن، هرچی میومد میرفت زیر گلوشون اضافه ها اونجا رو کوتاه میکردن. خب قطعا این واجب نیست، سدیر سیرفی میگه رأیت ابا جعفر علیه السلام یأخذ و آرزای و یبتن لحیته، بله وسائل و شیعه جلد 2 صفحه 111. محمد ابن مسلم میگه رأیت ابا جعفر علیه السلام و الحجام یأخذ من لحیته فقال دورها، دورها گرد بکن، یعنی بله دورها، حالا اگر معناش این باشه که اخذت به نحو تدویر باشد که هیچ، اما نمیگه اخذ کمتر از یک قبضه میکرد ریش حضرت را. خب این اجمال داره، ولیکن در اون روایت داره که رأیت و ابا جعفر علیه السلام یأخذ و آرزه و یبتن و لحیته، در قاموس میگه تبتین و لحیه ان یأخذ زائد و ما تحت الحنک، قاموس اینجور میگه تبتین و لحیه ان یأخذ زائد و ما تحت الحنک. پس ما عملا جواب از استدلال به این روایاتی که داره اعف اللها رو به این نحو میدیم، میگیم اعفا ظهور ندارد در توفیر که کسائی معنا کرده، تا بگید آقا توفیر یعنی پر ریش بودن و این شاید واجب باشد، چون نه خیر اعفا یعنی ارسال. خب من از شما یه سوالی میکنم، اگر بگن که اعفا کنید فلان زندانی را، شما از زندان انفرادی بیارید زندان عمومی، بگید اعفا نسبی کردید، اعفا یعنی ارسال، رها کردن، آزاد کردن، معنا نداره شما ریشتون رو با ماشین 3 و 4 بزنید بگید اعفیت لحیتی ارسلت لحیتی، ریشم را رها کردم. کجا رها کردی؟ محکمم ماشین 3 و 4 رو گرفتی از زیر ریشت بردی و کوتاه کردی ریشت، کی اعفا کردی؟ توفیر ممکنه واجب باشه. من نمیگم توفیر همین مقدار که شماها دارید، پرپشت است ریش شما، همونی که در روایات وضو داریم که لازم نیست کسی که احاطه می کند موی صورتش به وجهش، لازم نیست که آب را به زیر مو برساند. کل ما احاطه به شر فلیس للعباد ان یبحثوا عنه ولکن یجرا علیه الماء. این توفیر است. گاهی میبینید اونقدر ریش کم است که نزدیک که میشی میفهمی آقا ریش داره، اون توفیر نیست. اما توفیر این است که ریش پرپشتی دارد. خب اما این اگر معنای اعفا توفیر بود، ما واقعا احتمال میدیم توفیر واجب باشه. نه او هم میگم لا تجوز، نه اجازه بدید بحث این که اعفا یعنی ارسال، رها کردن، ریشتان را رها کنید. بعد تقیید خورده است که اگر بعد یک قبضه رسید اون وقت کوتاه کنید تا بعد بیش از یک قبضه نرسد. خب این قطعا واجب نیست. یا ظاهر اعفا ارسال است نه توفیر، و یا مجمل است. خب اگر مجمل بود چه؟ ما میگیم اگر مجملم بود معناش دائر است بین یک معنایی که یقینا واجب نیست و یک معنایی که ممکن است واجب باشد. اول باید ثابت بشه که اون معنایی که شاید واجب باشد هست، که اون توفیر است، تا ما حمله بر وجوب کنیم. محتمل است معنای اعفا همون ارسال باشد که قطعا واجب نیست. مثال بزنم، مرحوم آقای خویی و استاد در این روایت نوفلی که انهاکم عن الزفن، که برخی گفتن یعنی انهاکم عن الرقص، که گفتن این روایت نوفلی دلیل بر حرمت رقص است و فتوا هم میدن یا احتیاط واجب میکنن که یحرم الرقص علی الاحوت مثلا. خب حالا الا رقص و زوجت لزوجه ها، اون گفتن دیگه انصراف دارد. مرحوم استاد اشکال میکردن که ظاهرن اشکال آقای خویی هم هست، میگفتن کی گفته زفن به معنای رقصه؟ زفن ممکنه به معنای رقص باشه، ممکنه معنای وطع الارض به رجله باشه، یعنی حالت پایکوبی که کمتر از رقص است. تو مجالس عروسی عرب ها دیدید حالت پایکوبی دارن، نه رقص، حوسه میگیرن. حالا کار نداریم، عزا و عروسیشون فرق نمیکنه، تو عزا یک جور حوسه میگیرن، تو عروسیشون یک جور. خب فقط فرقش اینه که اونجا پایکوبی حزن‌انگیز است، در عروسی پایکوبی لهوی است. فرمودن مرحوم استاد و ظاهرا مرحوم آقای خویی هم نظرشون همین بود، چون با فتاوایشان میسازد، که شاید زفن به معنی وطع الارض به رجله باشه که مختص به رقص نیست، و اگر به این معنا باشد یقینا حرام نیست. رقص ممکن است حرام باشد، اما مطلق وطع الارض به رجله که حرام نیست. هم دائر است بین یک معنایی که یقینا حرام نیست یا معنای دیگری که رقص است شاید حرام باشه. ما نمیتونیم به اصالت ظهور انهاکم تمسک کنیم، بگیم این ظاهر است در حرمت، پس معنای زفن رقصه. یا اینجا بگیم لا تعف، اینجا بگیم اعفله ها ظاهر است در وجوب، پس معنای اعفا توفیره. نه، شاید معنای اعفا ارسال باشه که قطعا باید این اعفا حمله بر استحباب بشه، و لزام استدلال به این سری از روایات ناتمام هست. اما سری دوم از روایات بله شما قول لغوی مگه حجته؟ خود لغویین هم بعضی گفتن الاعفا و الارسال، نووی که از خودش نگفته، لغویین هم دارن، مراجعه بکنید. به هر حال معنای اعفا رو هم توفیر گرفتن که کسایی اینجور معنا کرده و هم برخی به معنای ارسال گرفتن. بله، ارسال در کلمات لغویین هست، حداقل احتمال این معنا که قطعا هست و لذا مشکلی نداره، جواب از این روایت داده شد. اما روایت دوم، روایت دوم اینه، روایت جعفری، بله ببخشید اجازه بقیه اشکالات رو هست، اما اشکال دوم قرینه سیاق بود. گفتن اعفله ها و حف و شوارب، یقینا حف و شوارب واجب نیست، حف و این نیست به معنای حلق باشه. اینجا دیگه خلاف ظاهر ما بگیم شاید حف به معنای عدم التوفیر باشه، یعنی بلند نکردن به حدی که روی لب بیاید. نه، ظاهر حف، حف، حف الحاجب یعنی ظاهرش اینه که حلق. اگر کسی بگه نه حف یا احفاء ممکنه به معنای تقلیل باشه، کی میگه تقلیل و شارب واجب نیست؟ مرحوم ناینی گفته بنابر احتیاط تقلیل و شارب واجب است، حلق واجب نیست ولی تقلیل واجبه. اما ما بعید نمیدونیم حف ظهور عرفیش یعنی به حدی برسد که دیگر مثل حلق بشود، جز و شاره. خب جواب میدیم، میگیم ما قرینیت سیاق رو قبول نداریم، حف و شارب هم میشه بر استحباب. چرا اعفاء الله به معنای وفر الله هم بشه بر استحباب؟ ما در اختصال جمعه و جنابه هم گفتیم اینجا بهتر وضعه. چرا؟ برای اینکه تکرار شد، نه تکرار شده فعل، اصلا فعل آخری هم هست تازه، اعف الله و حف الشوارب، دو تا فعل مستقل. حالا تو اختصال جمعه و جنابه بعضیا میگن آخه چون تکرار نشده فعل، اختصال جمعه وقتی شد مستحب و للجنابه هم دیگه ظهور در وجوب نداره، ولی در معنی نفی دو فعل است، دو فعل مستقل است، عف الله ها و حف الشوارب. حالا گیرم حف به معنای حلق باشه و یا جز باشه و او حتما مستحبه، خب چه ربطی داره به عف الله ها؟ پس این اشکال دوم وارد نیست. اشکال سوم، اشکال سوم این بود که شاید شارع به نحو مجموعی منع میکنه از تراشیدن ریش و گذاشتن سبیل، اما اگر کسی کلن ریش و سبیلش را بتراشد این مشمول نهی نیست و تشبه به مجوس هم نیست. خب این اشکال به نظر ما وارد نیست، چون ظاهر اعف الله ها و حف الشوارب انحلالیه، نه این که بخواهد بگوید من جلوی تراشیدن ریش و سبیل را هر دو را با هم نمیگیرم، فقط مواظب باشید ریشتان را اگر زدید سبیلتان را هم بزنید، یا اگر سبیل گذاشتید ریش هم بگذارید، سبیل بگذارید ریش بزنید نه این کار را نکنید. این خلاف ظاهره، ظاهرش انحلاله. مجوس دو کار میکردن، یکی حلق لحیه میکردن، یکی هم شارب رو زیاد میکردن. خب هیچ کدام از این دو کار رو نکنید، تشبه نکنید به مجوس. علاوه بر این که همه روایات که نداره ولا تشبهو بالمجوس، همه روایات که اینو نداره، که عمده روایات نداشت ولا تشبهو بالمجوس. اما اشکال چهارم که گفت تعلیل شده این روایات به این که تشبه به مجوسه، جواب اونم روشن شد که همه روایات این رو نداره، برخی از روایات داره ولا تشبهو بالمجوس، و چندین روایت بود برخی از اینا داشت ولا تشبهو بالمجوس، همش نداشت، و اونهایی که این جمله رو نداشت هیچ ظهور نداره در این که بخواد بگه نکته منع از حلق لحیه و اعفاء شارب تشبه به مجوس هست. عمده روایات نداشت ولا تشبهو بالمجوس، فقط اون روایت علی ابن غراب داشت ولا تشبهو بالمجوس، و عمده اون روایات ولا تشبهو بالمجوس نداشت. حالا اگر بله نه، این اشکال دیگری است. اشکال اینه که تشبه به مجوس که ریش را بزنیم سبیل را زیاد کنیم، این تشبه به مجوس است و نهی دارد، گفته میشه الان که دیگر این تشبه به مجوس نیست. خب بسیاری از این روایات نداشت ولا تشبهو بالمجوس. حالا دیگه اگر کسی وثوق پیدا کنه به این که این روایات کثیره‌ای که ولا تشبهو بالمجوس نداشت بعضش صادر شده، طبعا از این اشکال چهارم هم میشه جواب داد. اما روایات طایفه دوم رو عرض کنم و توضیحش بعدن میاد. روایت جعفریات، حلق اللحیت من المسلم و من مثل فعلیه لعنت الله. خب راجع به سند کتاب جعفریات قبلا بحث کردیم و اشکال کردیم، اما راجع به دلالت آی خویی فرموده این ظاهر در اینه که بر به عنوان مجازات می اومدن دیگران را حلق لحیه می کردن. حضرت میخواد بفرماد بابا مجازات میکنید دیگران را، ریششون رو نتراشید، حلق اللحیت من المسلح و من مسلح فعلیه لعنت الله، چون مسلح انصراف داره به مسلح دیگران، چون انصراف داره مسلح به مسلح دیگران، پس این روایت حلق اللحیت من المسلح انصراف پیدا میکنه به اینکه ریش دیگران را از باب مجازات نتراشید و این مسلح است. به نظر ما این بیان تمام نیست، در روایاتی راجع به خود مکلف داریم که فلان کار رو نکنید، این از مسلح است. انشاءالله در هفته های آینده میخونیم. فقط ما اشکال سندی میکنیم به این روایت و الا اشکال دلالی رو جواب خواهیم داد. تتمه مطالب انشاءالله بعدا عرض خواهد شد. والحمدلله رب العالمین.